أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسیمات مال تقسیم‌های مختلفی مطرح شده بود. بعضی از این تقسیم‌ها عنوان شده تا تقسیم چهارم که تقسیم مال به منقول و غیر منقول، یا تقسیم به عقار و غیر عقار. حالا در این جمله بعضی از آثار این تقسیم چهارم که عقار و غیر عقار باشه بیان شده بود. البته آثار دیگه هم در کلمات ذکر شده در برای همین تقسیم چهارم که تقسیم به عقار و غیر عقار بود، مثل تقسیم از جهت اثر، از جهت اثر آثار دیگه هم برای این ذکر شده بود، مثل این اثر که بله اثر قبلی که خونده شده بود این بود که قابل تصرف هست قبل از قبض، قابل تصرف است یا قابل تصرف نیست، که اینو بله بحثی در اینش عنوان شده بود. یه اثر دیگه ای که ذکر شده بحث شفعه بود، که بحث شفعه سالا من رو ذکر کردم نه، که در مورد شفعه در غیر منقول، در غیر منقول حق شفعه ثابت هست، اما در منقول شفعه ثابت نیست، اثر شفعه هست. حالا این هم به حسب اون چه که در فقه ما هست که این اثر بار میشه، چون موارد ثبوت شفعه در فقه ما هم اختصاص به غیر منقول داره، در منقولات نمیاد. یه اثر دیگه ای که حالا اثر چهارم باشه پنجم باشه فکر کردن در حق ارتفاق هست، یعنی این مقصود اینه که در مواردی که دو نفر در مال خاص در مالی شریک هستن و یک مرافق مشترکی برای این مال وجود دارد که از او استفاده می کنن، به اون میگن حق ارتفاق، یعنی حق عبور و مرور از نقطه خاص. قبلا خانه‌هایی که در همسایگی همدیگه ساخته می‌شدن دارای سند مشترک، سند مشاعی بودن، یه سند کلی داشت، هر کدوم از اینا یه قسمتی از در حقیقت این زمین را مالک می‌شدن، ولی یه مرافقی هم برای اونها بوده. یا الان هم در خونه های آپارتمانی هر مالک یک واحد خاصی را مالک هست، ولی یک راهروهایی هست که یا فضای مشترک در خود مثلا حیات او هست که به عنوان محل اشتراک مشترک بین همه صاحبان هست. خب این حق ارتفاق موضوع او مال غیر منقول هست، در مال منقول چنین چیزی تصویر نداره. ارتفاق از رفق اینا برمیگرده به همون بهره گرفتن و اینا دیگه، من مرفق آنون دارم اینا مرفق را هم گفتم که مرفق میگوین، چون بله آدم احساس راحتی میکنه اندل اتکای به جایی به وسیله این مثلا آرامش پیدا میکنه. از این حق ارتفاق هم از اونجا چیزه. حالا این عملا اینطوره که حق ارتفاق در جایی هست، یعنی یک منطقه باشه مشترک مملوک، اینجور نباشه که مملوک شخصیه تک تک افراد باشه، بلکه با عنوان امر مشترک باشه که محل عبور مرور افراد هست. اینجور این تصویر فقط در مال غیر منقول است، اما در منقولات چنین چیزی ما نداریم که دو نفر در حالی که مثلا هر کدوم مالک یک کتاب خاصی باشه، در کتاب خاصی که کتابها که از مصادیق منقولات هستن، یه چیزی غیر از ملکیت اعیان کتاب یه موردی وجود داشته باشه، یه فضایی وجود داشته باشه که حق بهره‌گیری از اون فضا برای مالکین کتاب ها وجود داشته باشه، چنین چیزی مورد نداره، موضوع نداره در منقولات. حالا یه امر دیگه هم که حالا اینجا موارد دیگه هم ذکر شده بود به عنوان چیزی، اینا مثلا در بعضی از کتب مثل کتاب مدخل مال مصطفی زرقا در آثار مترتب بر منقول و غیر منقول، بعضی آثار دیگه هم ذکر کردن، مثلا یه اثر قصب گفتن که بعضی از اینا گفتن که قصب فقط در منقولات، بعضی از فقهای عامه قائل به اینن که قصب فقط در منقولات تحقق داره، در غیر منقول قصب و اثر قصب بار نمیشه. اینا حالا این بله ها کی منقول که قصب است، غیر منقول آره. گفتن که منقول یمکن قصبو، ایشون در اون کتاب داره که منقول یمکن قصبو بلا خلاف بین الفقها تترتب علی القاصب احکام القصب المقرر فی محل، اما الاغار اینجا محل خلافه. ابو حنیفه و ابو یوسف قائل به اینن که این قابل قصب نیست، دلیل ما بردن که چون مال غیر منقول که قابل نقل نیست، قابل این طرف و اون طرف بردن نیست، پس استیلا نسبت به او تحقق نداره، قصد محقق نمیشه، در جد او در جد شخص واقع نمیشه. این حرف باطل این دو نفره که بلا بقیه حتی از خود آبمه هم قائل به این نیستن، اینا قائل به اینن که قصد در غیر منقولات هم اتفاق میفته. حالا این یک اثری است که به لحاظ فتوای بعضی از علمای عامه مطرح است. یه مورد دیگه از اثر برای همین منقول و غیر منقول اینه که گفتن در باب ولایت ولی، یعنی پدر و جد پدری در تصرف در اموال صغیر، در مورد منقولات ولی قهری پدر یا جد پدری میتواند با رعایت مصلحت تصرف کنه، ولی در غیر منقولات اینطور نیست، در اقار اینطور نیست، اقار را نمیتونه ولی قهری غیر حاکم غیر قاضی حق تصرف در اون را نداره. در منقولات یک چنین چیزی یک چنین تغییری نیست، در منقولات ولی مطلقا میتواند تصرف کنه، احتیاج به اذن از حاکم شهر و قاضی نداره، ولی در غیر منقول محدود تصرفات او. اینا به اینکه با اگه بخواد نقل بده باید از حاکم شهر اجازه بده. این بحث به فقه اینها اینطوره، ولی در فقه ما اینجور نیست دیگه. بحث به فقه ما چه مال منقول باشه چه غیر منقول باشه، ولی که پدر و جد پدری یا مواردی که حاکم عنوان ولی انتخاب میکنه، اگر پدر و جد پدری نباشن حاکم عنوان ولی انتخاب میکنه، دایره ولایت او سعه داره، چه نسبت به منقول چه نسبت به غیر منقول، در تصرفات او هم چه از سنخ نقل و انتقال باشه یا تصرفاتی که مستلزم نقل و انتقال نباشه، نقل نباشه، مثلا به خود اجاره بدید، فرقی بین منقول و غیر منقول نیست. حالا اینم بعضی از آثاری که بود. تقسیمات دیگه هم همون روز جلسات قبل اشاره شده بود که تقسیمات دیگه هم هست، بله، در مجموع 10 تا و بعضی ها 11 تا تقسیم. حالا دیگه چون در این تقسیماتی که گفته میشه بعضی از اینها به حسب فقه ما موضوع اثر نیست، یا اگه موضوع اثرم باشه، اثر ترتب اثر در او واضح هست دیگه، جای بحث و اینها نداره. لذا به عنوان اشاره فقط بعضی از تقسیمات رو مطرح میکنیم. تقسیم پنجم، تقسیم به دین و عین، که مال یا برای دین یا عین هست، این به عنوان یک از تقسیمات مال مطرح شده. مراد از این عین و دین معلومه، اما اینکه برای این چه اثری بر این تقسیم مترتب هست، اثر مترتب بر این تقسیم رو گفتن اینه که مثلا در یکی از در باب دین گفتن که اثرش اینه که بله، اگه چیزی دین باشه فقط مال مثلی میتواند به عنوان دین در ذمه قرار بگیره، اما مال قیمی نمیتواند دین در ذمه باشه، ولی به عنوان عین شخصی نسبت به او زمان داشته باشه این مطلقه. این جزو تقسیم ها مثلا حساب کردن، یا یکی از آثار مترتب بر این رو گفتن تقاص. در تقاص اگر انسان از دیگری طلب داشته باشه و مال در ذمه را طلب داشته باشه، اون طرف امتنای از ادا بکنه، اینجا جای تقاص هست. اما مقاصه و تقاص در اعیان معنا نداره، یعنی اگر شخصی مال دیگری را غصب کرد ولی از او مالی پیش ما، مال او را پیدا کردیم که عین خارجی هست، حق ما اگر عین خارجی باشه در پیش قاصد عین خارجی باشه نه مال در ذمه، اینجا ما نمیتوانیم مال او را از باب تقاص برداریم. این از باب تقاص را گفتن اختصاص به دیون داره. این بحث به فقه اینا اینطوره، ولی در فقه ما این اثر از این جهت بار نمیشه. همونطور که نسبت به دیون تقاص معنا داره، نسبت به بله نسبت به عین هم اگر خصوصیات اون تقاص وجود داشته باشه که شخصی این را به ناحق گرفته و امتنای از ادای او داره، بله ما به مال به عین به مالی از اموال او دسترسی پیدا کردیم، حق تقاص را داریم. یه بعضی از بله خصوصیات در اینجا هم البته غیر از اینام ذکر شده، ولی مهمش همینا هستن. تقسیم دیگر، تقسیم مال به عین و منفعت هست. تقسیم شیشم که تعریف خب اینا که معلومه دیگه، عین اونجا که خودش چیز امر خارجی باشه، منفعت هم یه خصوصیتی است که در شیء خارجی در اعیان قابل تصویر به خود، یعنی خصوصیاتی است که افراد می توانند ازش استفاده بکنن. اما این تقسیم آیا ثابت هست یا ثابت نیست، خود اونها اشکال کردن، گفتن بر اساس مذهب حنفی ها که مال را اختصاص به اعیان می دهند و منافع را مثلا مال نمی دانند، اصلا این تقسیم در حقیقت جا نداره، چون در حقیقت تقسیم به شیء تقسیم شیء به نفسش و مباینش هست. ولی اگر کسی مثل بعد امامیه و همینطور در عامه مشهور عامه قائل به این شدن که نه، مالیت امری است که در منافع هم قابلیت صدر را داره، خب این تقسیم جا داره. اما اثر این تقسیم، حالا اگه قبول کردیم که مال تقسیم به منفعت و عین هم میشه، اثر این تقسیم بله کجا ظاهر میشه؟ برای اینم مواردی رو به عنوان اثر این تقسیم ذکر کردم، در از جمله در همون کتاب بله المدخل الى نبیه، اونجا بیان شده در اونجا. بله بله بله، اون که بحث حالا به حسب فقه اینا مواردی که ذکر کرده بودن مثلا اینه که اون جایی را که در باب قصد با اینها در باب مولد قصد با اینها نسبت به اعیان مثلا قصد قابلیت معنا داره ولی نسبت به منافع قصد نیست. روی نصاب در مورد زمان و اینها از جهت زمان هم این اثر را بار کردن. این بحث به نظر اونها بحث به فقه ما هم که بله اون جایی را که اگه در مبی گفتیم مبادلات در مبی از شرایط در بی از شرایط بی اینه که مبی از اعیان باشه اما حقوق و منافع میتوانن مبی قرار بگیرن یا نه همون بحث معروفی است که در اول کتاب فقه در کلام مرحوم شیخ اومده و در کلمات بعدی ها هم تعقیب شده.
تفصیل
بله این المدخل الی نظریه الالتزام العامه المدخل الی این چیزای جد در فقه العقود هم که آدرس میده به او اسمش دارن نوشته که بله الفقه فی صوبه الجدید که به این عنوان شاید باشه تعریف شده ولی اونی که چیزه این اسمش از المدخل الی نظریه الالتزام العامه مال مصطفی زرقا بعد این بعد اون قسمت دومش قسمت سومش باب سومش مربوط به امواله یه قسمتش مربوط به خود التزامات و مباحث حق در قسمت اولشه مباحث مربوط به اشخاص که بحث از شخصیت حقوقی یا خصوصیات شخصیت حقوقی در باب دومشه باب سومش مربوط به امواله. در این تقسیم هفتم تقسیم مال به مال مملوک مال مباح و مال مهجوره. مملوک معلومه که مالی که شیئی که مالیت دارد و قابلیت تعلق ملک شخصی افراد را داره. مال مباح مالی است که مالیت دارد ولی ملک کسی نیست. هم مباحات عامه که ملک نشده هنوز به عنوان مال وجود داره ولی ملک نیست. مهجورم مالی است که ملک قابل تعلق ملکیت نیست. مالیت دارد ولی قابل تعلق ملکیت نیست. حالا مثل چی؟ مثالاش مختلف فکر. مثلا بعضی از جاها خمر و خنزیر رو مالی دونستن که به ملک اشخاص در نمی آید ولی در کنار او موارد دیگه هم از مصادیق مال مهجور دونسته شده. مثلا چیزهایی که وقف باشه مالی که وقف هست مهجور از امتلاک برای بقیه مردم هست. مال یا اونایی را که مثل بله موقوفات مثل مساجد و مقابر و اینها جزء اینا حساب شده دیگه. اینم جزء مثالهای مال مهجوره یعنی چیزی که مالیت دارد ولی قابلیت امتلاک را ندارد. حالا اینم خیلی چیزاش واضح هست نسبت مصادیق او به حسب فقه ما واضح. اونی که حالا این که مال باشه بعضی از ایناش اصل مالیتش در همون مثال خمر و خنزیر نه تنها ملک نیست مال هم نیست از اصل مقسم خارجه. اون موارد دیگه هم مالیت ثابته ملکیت هم ملکیت برای عنوان عام داره مثل مقابر و اینها. بعضی قسمت ها ملکیت نداره مثل مسجد دیگه که در ملک کسی نیست. قبلن ملک بوده مملوک بوده سابقه ملکیت داره ولی فعلا ملک نیست. تقسیم بعدی هم تقسیم مال به قابل قسمت و غیر قابل قسمته که این تقسیم هم به لحاظ بحث شرکت در مال به افراز این مال از جهت در افراز کل من الشریکین حق خودشون را در این مال بخواهن افراز بکنن این تقسیم اونجا معنا داره. مقصود از قسمت در اینجا قسمت خارجی هست. اگه مال قابلیت قسمت خارجی رو داشته باشه اند مطالبت احد و شریک دیگر را مجبور به این قسمت میکنن ولی اگه قابلیت قسمت خارجی رو نداشته باشه اینجا شرکت باید اند مطالبه عهد و شریکت از بین بردن شرکت را جواب داده میشه به او، مجبور میشه، ولی مجبور نه به قسمت خارجی بلکه مجبور به قسمت تعدیلی، یعنی مال را بفروشن و ثمن او را تقسیم بکنن. بله بله که اونجا کنید قابل چیز نیست دیگه، قابل تقسیم نیست دیگه به اونها این. بله حیوانات یا مثلا خونه ها اگر از جهت در جوری باشه که قابلیت خال تقسیم به اینا به نحوی که قابل انتفاع باشه، این را این قابلیت این را نداشته باشه. تقسیم بعدی که تقسیم نهم باشه، تقسیم مال به اصول و ثمرات میوه ها و ثمرات و میوه ها و اون درختی که اصل، این هم دیگه بله بحثش هم در فقه ما هم در بعضی از موارد به لحاظ بی و اینا مطرح که در بله در بی استثمار احکام خاصی داره در مقابل بی اصول که خود شجر و اینا باشه. تقسیم دوم، تقسیم مال به مال بله بعد میگه در احکام خاصی در بی استثمار ذکر شده دیگه.
ذهب و
فضه
هم
غیر ذهب و فضه
اینا
بعد ذهب و فضه
اونم
احکام خاص باشه ذهب و فضه نقدین باشه، یعنی نقدین مثلا نقدین نه بیش متمرد چیز نیست، ذهب و فضه که بیش منظر در به عنوان ذهب و فضه نه، اون خود بی صرف و صلاحه، ولی عنوان ذهب و فضه نه. از جهت تعلق زکات و اینها بله اون ممکنه که زیاد لحاظ بعضی از احکام که تعلق زکات باشه. حالا اون ولی این دیگه جو حکمش واضح بود دیگه بیان نکرده. موقع تقسیم دهم که در تقسیم هایی که همه گفتن، تقسیم دهم تقسیم مال به مال عام و مال خاص هست. اموال مال خاص یعنی مالی که در ملکیت اشخاص واقع میشه، در بله در ملک اشخاص واقع میشه، دیگران محجور از او هستن، مشاع بین الناس نیست، ولی اموال عامه اوناییست که در ملک اشخاص واقع نمیشه بلکه ملک عامت المسلمینه که مصرفش هم مساله عامت الناس، افراد ملکیت شخصی نسبت به اون ندارن، قابل ملکیت شخصی نیست. حالا اون موارد دیگه بله نه ملک شخصی ملک اشخاص نیستن بلکه ملک او عناوین قرار میگیرد، مثلا در بحث به فقه ما حساب کنیم مثلا اراضی خراجیه ملک عام مسلمینه، ملک اشخاص نیست، اشخاص مالک نیستن، ولو به نقل اشاعه اینطور نیست که هر کسی یک سهمی از این رو مالک بشه، یا بله طرق و اینهایی که خیابان ها و اینها، اینا ملک عام مسلمینه، اشخاص در طریق در کوچه عام در خیابان در کوچه عام ملکیت خاصه ندارن. حالا مواردی به عنوان ما بله مال کجا جهات عامه باشه دیگه، جهات عامه بله در جهات عامه وقف برای جهات عامه، این در حقیقت مال مملوک برای عنوان عامه، افراد اشخاص افراد مالک او نیستند. این عنوان بله مملوک هم نیستند فقط خدا تصرف هستند، نه دیگه مملوک باید وقف شده برای این جهت دیگه، قرار داده شده برای این جهت وقف هست. در خصوص مساجد، در خصوص مسجد وقف مسجد وقف تحریریه، ولی در غیر مسجد از عناوین عامه دیگر وقف وقف تملیکیه، یعنی ملک عنوانه، اینجور نیست که مملوک نباشه. مسجد بله آزاد از ملکیته، حریت مطلق از ملکیته، ولی در غیر مسجد موارد دیگه وقف و عام اونا ملکیت سرجاش هست، ولی ملک عنوانه نه ملک اشخاص مسلمین نیست. در اینجا خب یه تقسیم یازدهمی همونطور که گفته شده در بعضی از کتابها عنوان شده به نام تقسیم مال به مال مادی و مال معنوی، تقسیم مال به مال مادی و معنوی یا مال ظاهری و مال باطنی. بعضی ها تعبیر به مال ظاهری و باطنی دادن، بعضی ها تعبیر به مال معنوی و مادی و معنوی کردن. آیا این تقسیم اصلا چنین تقسیمی ثابت هست یا ثابت نیست؟ و اگر این تقسیم ثابته، اثر این تقسیم چیه؟ خب اینجا مصطفی زرقا چون خودش همون 10 تا تقسیم رو بیشتر ذکر نکرد، این تقسیم 11 رو ذکر نکرد، برای احتیاج به توجیه داره که چرا این تقسیم رو ذکر نکرد. گفت برای اینکه این تقسیم دو قسمی که برای این تقسیم ذکر میشه، یک قسمش اصلا عنوان مال در او صادق نیست، چون مال ظاهری میشه همین اموالی که همین منطبق بر اعیان میشه، مال باطنی مقصود از مال باطنی به مال معنوی هم حقه، حقم برابر اون چه که در عناصر مالیت و مقومات مالیت گفته شده پیش حنفی ها، حق مصداق مال نیست، اضافه مالیت در مورد حق نیست. روی حساب اینجا جای، یعنی که این تقسیم جا نداره. بله اگر کسی مال را شامل حقوق هم بداند، این تقسیم جا داره که مال بالاخره یا مال ظاهری هست، یعنی همین اعیان خارجیه، یا از سنخ حقه، حالا حقوقی که قبلن بوده یا حقوقی که مستحدث هم هست، مثل حق تعلیف و حق ابتکار و اختراعی که برای بعضی از یعنی در حقیقت برمیگرده به اونی که از راه فکر و اینها به دست میاد، یعنی دیگه به خاطر فکر و ذهن یه چیزهایی را ایجاد کردن با ذهن و به این جهت مستحق نسبت او حساب میشن، حق نسبت او. بنابراین این تقسیم بعضی ها در تعریف، در بیان مثال برای بعضی از کتاب حقوقی خیلی مهم فارسی، در تقسیم مال به مال ظاهری و مال باطنی، مثال مال باطنی رو مثلا به برق و اینا زدن دیگه، گفتن که ما این خرید و فروش برق و اینها که میفروشیم، اینا جز مال ظاهری که نیست، که چیزی دیده نمیشه، اینا مصداق مال معنویه. اگه گفتی اگه در مورد چیزی که بله مادیت ندارد معنوی هست، مالیتش را قبول نکردیم یا احکام مال را در مورد او بار نکردیم، در خرید و فروش این برق و اینا هم دیگه طبعا باید متوقف باشیم دیگه، این آثار بار نمیشه. ولی اینا خب دیگه اشکالش واضح هست دیگه، چون اونایی هم که تقسیم کردن مال را به مادی در مقابل معنوی و غیر مادی، مقصود اینها از ماده در مقابل انرژی که نبود، که ماده چیز باشه، اون برق هم ماده به همون معنایی که داخل در مادی به همون معنا از باب چیزا گفتن که حالا کسی هم شک داشته باشه در این که اینا تکوینن و خارجن وجود داره، میتونه امتحان بکنه دیگه، دست بذاره ببینه وجود داره دیروی برق یا دیروی برق وجود نداره. اون حساب این مثالش اینا نیستن، مثال برای مصادیق مال باطنی میشه همون حقوق و اونایی که بله از سنخ اعیان نیستن، از سنخ منافع و دیون هم نیستن، از سنخ حقوق هم در مقابل همون تقسیمات قبلی. این که حق در مورد حق و اینها آیا تمام اونچه که غیر حق ده این هست، احکام این بر حق هم بار میشه یا نه، یکی از همون آثاری که مطرح شده همون بحث بیع و عقود معاملی هست. بعضی از عقود معاملیه موضوع اونها اینه، موضوع اونها حق نیست، معنای عام نسبت به حق نیست. حالا اینم خیلی از جهت نتیجه کلی خیلی بحثی در اینم ثمره نداره، به خاطر اینکه معلوم هست خصوصیات این. تا اینجا در بحث مقدمات بحث در قواعد عامه، امر بله سوم از اموری که بحث در اطراف او لازم بود که عنوان مال بود تمام شد. در مال جهاتی از بحث مطرح بود، قسمت اولش مربوط به مقدمات و عناصر مالیات بود، جهت دومش مربوط به این بود که آیا امر انتزاعی هست یا امر اعتباری هست، جهت سوم هم که مصادیق از مال که فیه خلاف و اشکال یا غموز هست در مالیت داشتن، جهت چهارم هم تقسیمات مال بود با این از نواحی مختلف و زوایای مختلف به لحاظ آثاری که برای این تقسیم بار میشه. بعد از این وارد امر چهارم میشیم که بحث از حق هست. در بحث حق هم جهاتی از بحث وجود داره که باید عنوان بشه و تعریف بشه. جهت اول از بحث در حق اینه که حقیقت حق تحلیل بشه و تفسیر صحیح در حقیقت حق در مقابل ملک و مال چیه؟ آیا حق هم با حکم متحد هست یا اینکه حق یک عنوان دیگه غیر از عنوان حکم هست و رابطهش با ملک هم رابطه تغایر نه رابطه اتحاد، یا اینکه برمیگرده به اعتبار ملک و اینها. علایان جهت اول تحلیل ماهیت حق و تفسیر صحیح در مورد حق. من بحث دوم و جهت دومی که در حق جای بحث داره اینه که حق بودن چه اثری داره، آثار حق بودن شی چیه، که به صورت واضح تر سه امر به عنوان آثار حق مطرح شده در کلمات: یکی قابلیت اسقاط، یکی قابلیت نقل، یکی هم به ارث رسیدن، انتقال به ارث. جهت سوم که جای بحث داره اینی که بله در بعضی از موارد، بله اگر ما در مواردی که عنوان حق اطلاق میشه حق بودن را احراز کردیم طبعا آثار مترتب میشه، ولی اگر حق بودن را احراز نکردیم در فرض شک در کیفیت الجهل که آیا از قبیل حق هست یا از قبیل حکمه، حکم این شک چیه؟ در جایی که تردید داریم و حقیقت اثبات نشد در موارد شک در ثبوت حق، مقتضای قاعده عام در این موارد چیه؟ به مناسبت همین جهت هم بعضی از مصادیقی که محل تردید یا محل خلاف در این که آیا اینها از مصادیق حق هم یا از مصادیق حکم، اینا هم در این قسمت سوم مطرح میشه. مطلب بله مطلب چهارم یا جهت چهارم از بحثم در تقسیمات حق و اقسام حق هست. به مناسبت این قسمت چهارم که تقسیمات حق، بحث از حقوق مستحدث که سابقه داره در زمانش اشاره نیستم، به مناسبت نسبت به بعضی از مصادیق حقوق مستحدث اون بحث باید بشه، مثل این بحث حق تعلیف و حق ابتکار و اینها یا حقوق معنویه، به این که آیا نسبت به این موارد مالکیت ثابت هست یا ثابت نیست. یه بحثی هم یکی از چیزهایی هم که اینجا بحث میشه که عملا هم در بعضی از کتاب هم راجب این مستقلا بحث شده، بحث حق سرقفلی هست، جزو حقوق مستحدثی که در برای تفسیر و تعیین ح حق بودنش مطالبی در کلمات عنوان شده بود بررسی بشه. قسمت اول از جهت اول که تحلیل حقیقت حق و تفسیر صحیح از حق هست در مقابل اعتبارات دیگر، در این قسمت یک آن به عنوان امر مسلم در کلمات قرار داده شده و بعد از تسالم بر او در جهت دیگه اختلاف شده. اونی که مسلم در کلمات قرار داده شده اینی که حق معنای حق یک اعتباری هست، از صنف امور اعتباری هست، حقیقت او حقیقت امر تکوینی خارجی نیست. به همون نحوی که در مورد ملک قبلا بحث شده بود در کلام مرحوم اصفهانی که آیا ملک امر مقولی هست، از صنف مقولات، از خارجیاتی است که داخل در مقولات خاص است، یا از امور واقعیه است که داخل در امور انتزاعی هست که منشأ انتزاع واقعی و تکوینی دارد ولی ما به ازای خارجی نداره، یا اعتباری هست. اون معنای اعتباری که در میل مورد نظر بوده در مورد حق هم همین مطالب هست، و اونی که قائل در کنه مسلم گرفته شده در کلمات همین اعتباری بوده ده. و اونی که مورد بحث هست در حق اینه که این امر اعتباری که حقیقتش به اعتبار برمیگرده، به قانون برمیگرده، حالا یا قانونی که اندل عرف والعقلا ثابته یا به قانون شرع و به اعتبار شرع، این حقی که امر اعتباری هست معنای صحیح و تفسیر صحیح در مورد او چیه؟ آیا این را ما باید از به معنای سلطنت بگیریم؟ اقوالی در اینجا مطرح هست، یک قول که قول معروف اینه که معنای حق که امر اعتباری هست، معنای اعتبار حق چیزی غیر از اعتبار سلطنت نیست، که مرحوم نائینی این قول را انتخاب فرموده و بلکه در کلام مرحوم اصفهانی هم هست که این قول قول معروف بین اصحاب هم همین قوله که اعتبار حق یعنی اعتبار سلطنت. قول دیگه ای که در اینجا هست اینه که حق اعتبار حق اعتبار ملکه، معنای حق که امر اعتباری هست هم معنای ملکه، بله فرقی با اعتبار ملک نداره، به همون ملک برمیگرده. منتها فرق بین مواردی که حق به کار برده میشه در مقابل ملک که به کار برده میشه این که اونجایی که ملک گفته میشه للحق، ملکیت در اونها ملکیت تام هست، ولی در مواردی که حق به کار برده میشه همون معنای ملکیت مورد نظره ولی ملکیت ضعیفتر و شدید اخلاق به شدت و ضعف برمیگرده. همونطور که در مورد سلطنت هم مثل مرحوم نائینی و قائلین به قول اول هم که حق را به معنای سلطنت گرفتن، گفتن حق در حقیقت سلطنت ضعیفه هست در مقابل سلطنت شدیده که در موارد اطلاق عنوان ملک اونجا به کار برده میشه، موارد سلطنت ضعیفه رو تعبیر به حق میکنه، ولی معنای اعتبار شده من حیث المحتوا همون معنای سلطنت. قول دوم هم همینا میگه، قول دوم میگه اون معنای اعتبار شده معنای ملکه. ملک را چجوری تفسیر کردیم؟ اگه ملک را به اضافه تفسیر کردیم اینجا حق هم میشه اضافه مثلا ضعیفتر، ملک را اونجا به جده تفسیر کردیم اینجا میشه مرتبه ضعیفتر، ماهیتن و جوهرن موارد ملک الاعیان و اون چی که حق در ثابته تفاوت جوهری نداره. در همه اینها عنوان ملک اعتبار شده، اختلاف به شدت ضعف. قول دوم اینه. قول سوم که نظر این قول دوم از کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب در ذیل از ذیل کلام ایشون استفاده میشه. صدر کلام ایشون با سلطنت میسازه، ذیل کلام ایشون با ملکیت. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک به تفصیل در اون بحث وضوع در جلد 4 اونجا همین قول رو اختیار کرده که حق اعتبار حق همون اعتبار ملکه و توضیح داد و دفاع کرده از این قول. قول این تا اینجا دو تا قول شد. قول سوم اینه که نه، حق معنای اعتباری است، ولی اعتبار در مورد حق اعتبار خاصی هست در مقابل اعتبار سلطنت و در مقابل اعتبار ملک. به یکی از اینها بر نمی گرده، خود یه اعتبار مستقلی در مقابل اونها بر نمی گرده. به اینها خود حق اعتبار جداگانه در مقابل اینها. اما این اعتبار جداگانه با چه لفظی بیان بشه، با چه عنوانی بیان بشه، در بحث به اونجا که در کلمات اومده اختلاف در تعبیر هست. از کسانی که قائل به این نظر هستن، قول سوم که اعتبار خاص در مقابل اعتبار سلطنت مرحوم امامه، ولی ایشون در مورد تفسیر این که اعتبار خاصه، این اعتبار خاص به چه معنی، به چه لفظی ازش بیان بشه، بیانی در این قسمت ندارن. ظاهرا خود همین معنای حق را دیگه، همون خود حقیقت، خود این را یه اعتبار مستقل میدانن که به ملک، به سلطنت بر نمیگرده. ولی در کلمات بعدی از اعلام دیگر که همین قول سوم را اختیار کردن توضیح داده شد، به لفظ آخری آورده شده برای بیان اون. مثلا در کلام مرحوم آقای میلانی تعبیر شده به اهلیت، اعتبار آخر که به حق و سلطنت بر نمیگرده اهلیت. یا در کلام مرحوم آقای تبریزی تعبیر شده به اولویت، اولویت و احقیت، اینا کسی اولای از دیگری باشه. از بعضی از کلام مرحوم اصفهانی در بعضی از حقوق استفاده میشه که این معنا، معنای سومی که میتونیم در مقابل سلطنت و در مقابل او قرار بدیم اینه که اینها این امر شی به شخصی تفویض شده باشه، مفوض بودن امر شیعی به شخص از این تعبیر به حق اعتبار سوم میشه. این قول سوم اینه که عده ای از محققین این قول رو قبول دارن. قول چهارم، قول در کلام مرحوم اصفهانی در بعضی از حقوق اومده، نه اینکه به صورت کلی مختارشون باشه. اون چه که به عنوان مختار مرحوم اصفهانی میشه ذکر کرد همین قسم قول چهارمه. ایشون فرموده ولو من ندیدم کسی دیگه ای گفته باشه، ولی مقتضای صناعت، مقتضای قاعده اینه که ما اینجور بگیم. ایشون فرموده که قول چهارم اینه که حق به حسب اونچه که در موارد و مصادیقش ما مشاهده میکنیم دارای معنای واحد نیست که مشترک معنوی باشه، بین همه موارد در همه موارد صادق باشه، نه، بلکه فی کل مورد له معنا خاص، معنای مشترک نداره، مشترک معنوی نیست، در حقیقت مشترک لفظی هست. چطور؟ حالا بعد در توضیح ایشون فرموده در بعضی از موارد که اصلا اعتبار حق اعتبار خود همون معنا هست، مثلا در مورد حق الولایه و اینها فرموده اصلا حق ولایت یعنی اعتبار ثابت در اون خود اعتبار ولایته، یه چیزی غیر از اعتبار ولایت چیزی دیگه بله انشاء نشده، اعتبار نشده. در بعضی از موارد حق به معنای سلطنت، و ادله لفظیه هم بله موافق با او هست، مثل حق القصاصی که در آیه شریفه اومده که فقط جعلنا لولیه سلطانا. در این مورد در حق القصاص معنای اعتبار شده در حق همون سلطنته. در بعضی از موارد هم که سلطنت هم معنا نداره، تفویض الامر الهی هست، حق خیار اینا رو فرموده. این رو از موارد در حقیقت معنای حق در اینجا تفویض امر به اینه. پس یه معنای واحدی در بین نیست که ما دنبال اون معنای جامد در همه موارد بگردیم، معنای متعدد. این قول چهارم. قول پنجم قولی است که مرحوم آقای خویی ملتزم شده به این قول، به اون اینه که اصلا اعتبار حق غیر از اعتبار حکم چیزی دیگه نیست. حکم چجور امر جعلی هست، تمام حقیقتش به اعتبار و جعل جاهل بستگی داره، حق هم همینه. حالا بعد به مواردیشون ذکر کرده که مجعولات شریعه علا اقسامی هست، الزامیات هست داره، ترخیصیات داره. در قسمت ترخیصیات هم بعضی از ترخیصیات که امر جعلی اعتباری هستن قابل اسقاط هستن، بعضی از ترخیصیات که حقیقتش جعل و اعتبار هست قابل اسقاط نیست. از اون قسم قابل اسقاطش تعبیر به حق میشه، به الا جوهرن فرق بین اینا نیست. این اقوال خمسه در این مسئله تفسیر حق وجود داره. حالا باید ببینیم که کدوم یک از این اقوال هست. به ترتیب از اون آخر شروع میکنیم که آیا اعتبار حق غیر از اعتبار حکم چیزی دیگه ای هست یا همون اعتبار هست. اول این قول بررسی میشه، بعد قول چهارم که قول مرحوم استانی باشه که فی کل موردن لغو معنا. بعد از اینکه این دوتا قول اشکالش بیان شد، نتونستیم به اینا ملتزم بشیم، نوبت میرسه به اقوال سگانه اول تا سوم. آره. یعنی اون که عنوان شده در کلمات اینا بحث شده پر قابل اسقاط، میگم این چطور دیگه قابل اسقاط، اسقاط یکی، نقل یکی، بعضی از اینا، بعد ارث مورد سوم. اون اولی رو بحث به آن بعدم میاد، بحث به نوع کلمات. اولی رو گفتن ادهی مثل مرحوم ناینی تصویر کردن که اولی ملازمه با حق داره، نمیشه ما حقی تصویر بکنیم که قابلیت اسقاط را نداشته باشه، ولی نسبت به دیگری دومی یا سومی که قابلیت نقل یا قابلیت اسقاط باشه، اون دیگه بحث موارد مختلف قابل تقسیمه. ممکنه بعضی از حقوق باشه که قابلیت اسقاط را دارن ولی قابلیت نقل را ندارن. نسبت به ارث هم به همینه.